سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش، فروش ویژه چیلرهای گازسوز شعله مستقیم، سالن 38، نمایشگاه تأسیسات. تلفن 021-823-64. محصولات اسپیدی و سایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت صفاهان. به اسپیدی اعتماد دارم.
بیژن خونتون با جایزه نمیفته. جشنواره پرتپش بیژن، هر دو هفته 7 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 7 نفر. برای شرکت در قرعه کشی، کد روی بسته‌بندی انواع محصولات بیژن رو به شماره 1780 پیامک نمایید.
بیژن، طعم زندگی.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران پاس. تلفن 71-333-888.
مایع ظرفشویی هوم کر با قدرت 2 برابر پاک کنندگی، درخشندگی را به ارمغان می آورد.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
همکنون چرده پزشکی را برای خود اختیار می کنم. با خود عهد می بندم به زندگیم را
سوزن یاد می کنم. وظیفه
خود را با وجدان و شرافت انجام می
دهم.
زندگی بشر کمال احترام را موصول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟ بله.
به نام خدای شفا دهنده. سلام،
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت.
به نام خداوند جان آفرین. ما سفیران سلامتی رادیو تهران به همه شما دوستداران سلامتی سلام میگیم. صبحتون به خیر و شادی و سلامتی. خیلی متشکریم که امروز هم منتظر شنیدن این برنامه هستید و برای آگاه شدن لحظه شماری میکنید. ما هم شما رو همراهی میکنیم به همراه متخصصین زبده و با دانش و متخصص و زبردست و چیره و ماهر که حتما از اطلاعاتشون بیش از پیش بهره خواهیم برد. امروز به روایت میلاد و ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همین مناسبت برنامه امروز رو با یک جمله از ایشون آغاز می‌کنیم که به موضوع برنامه‌مون که قرار هست شما پیامک هم بزنید مربوطه. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که معده حوض بدن است و رگ‌ها به آن پیوستند. پس هرگاه معده سالم باشد، رگ‌ها سلامتی صادر می‌کنند و هرگاه بیمار باشد، رگ‌ها بیماری صادر می‌کنند. همچنین آغاز هفته وحدت رو هم گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم خدمت یکایک که شما عزیزان همراه و شنونده تهران ما سلامت. پس موضوع برنامه رو لطفاً به خاطر داشته باشید. اگر عزیزی رو دارید که با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنه، لطفاً به ایشون هم اطلاع بدید که پیامک بزنن از طریق سامانه پیام کوتاه 30094. امروز در رابطه با مسائل و مشکلات معده گفتگو خواهیم کرد و سوالات شما رو خواهیم پرسید از آقای دکتر محمود اسحاق حسینی، فوق تخصص گوارش و کبد.
سلامتی به شیرینی نوشیدن یک دم نوش خوشتم است. در
تهران ما سلامت.
سلامتی از شما دور نیست با
تهران ما سلامت. تهران ما سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح، رادیو تهران FM 94. آدرس ما در فضای مجازی @تهران_ما_سلامت.
خدای شکرت که این روزها اخبار بهتری رو میشنویم در کشورمون و خدای شکرت که نعمت سلامتی رو به یکایی که ما دادی. خدای شکرت که طلوع خورشید امروز رو هم دیدیم و فرصت داریم. این نشون دهنده اینه که ما فرصت داریم و هنوز فرصت نیکی و خیر و لبخند و حال خوب بیشتره. همراه ما بشید با یه حال خوب دیگه.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت همراهان خوبمون در رادیو تهران. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام یه تکنیک فوق‌العاده ساده برای ایجاد حال خوب خدمت شما عرض کنم. یکی از چیزایی که حال ما آدم‌ها رو بد می‌کنه برانگیختگی‌های غیر قابل پیش‌بینیه. من عصبانی میشم، میترسم، یه اتفاق روانی منفی برام به وجود میاد، غمی در وجودم شکل میگیره و عکس‌العمل‌هایی نشون میدم که هم خودم هم اطرافیانم اذیت میشن. یکی از بهترین کارهایی که میتونید انجام بدید برای ایجاد حال خوب اینی که عکس‌العمل‌های خودتون رو کنترل شده داشته باشید تو برانگیختگی‌ها. اون موقعی که حالت خوبه بشین فکر کن من وقتی عصبانی میشم یه عصبانیت 20 درصدی چه عکس‌العمل‌هایی نشون میدم؟ یه عصبانیت 40 درصدی چی؟ یه عصبانیت 70-80 درصدی چی؟ یه عصبانیت 100 درصدی چه عکس‌العمل‌هایی تو وجود من ایجاد میکنه؟ اگر به عکس‌العمل‌های برانگیختگی‌های روانی خودتون فکر کنید، اونا کنترل شده میشه و حال بهتری رو تجربه میکنید. این تکنیک خیلی ساده است، اما انقدر حال شما رو خوب میکنه که مطمئنم اگر یکی دو سه بار انجامش بدید، دیگه هیچ وقت ازش دست بر نمیدارید و به اطرافیانتون هم توصیه میکنید. امیدوارم این تکنیک رو اجرا کنید، حال خوبی که ماحصل انجام این تکنیک گوارای وجودتون. خدا نگهدار همه شما.
چقدر حال خوبی تو نگاهمون، نمیذارم هرچی تو دلت بمونه، فقط با تو شادم، با تو دنیا مهربونه، دنیا مهربونه.
نه و نه دقیقه است. انشالله که لحظاتون سرشار باشه از حال خوب. همراه هستید با تهران ما سلامت، رادیو تهران. به شما صبح بخیر میگیم از هر کجای کشور عزیزمون که صدای ما رو میشنوید. اما قرار شد که در رابطه با مسائل و مشکلات معده سوالات خودتون رو مطرح کنید. پرسش از شما، پاسخ از متخصصین با دانش تهران ما سلامت که زحمت میکشن پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. اما همینک ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر قاسم اسحاقی، جراح و فوق تخصص دیسک و ستون فقرات. آقای دکتر صبح شما بخیر باشه. با احترام سلام میگم محضرتون.
سلام، صبح شما بخیر. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم از دعای خیر شما. جناب آقای دکتر، 6 دقیقه در خدمت شما هستیم و میخواییم که آگاه‌تر از پیش بشیم امروز در رابطه با دیسک کمر. لطف میفرمایید بفرمایید که اصطلاح رایج دیسک کمر به چه معناست؟
خب پس اجازه بدید که من یه مختصری مقدمه بگم. ببینید بدن ما از 5 مهره درست شده.
بله.
اینا استخونی هستن. این مهره ها رو یه سری ساختمانی با هم باید به هم وصل کنه، اینا رو بهش میگن دیسک.
بله.
کار دیسک این است که مهره های ما باش حرکت میکنه. یعنی اگه دیسک نباشه کمر ما اصلا نمیتونه حرکت کنه. بنابراین در تمام 24 ساعت حتی در خواب شما در خواب که غلط میزنید دیسک شما داره کار میکنه. بنابراین کمر ما بر حسب شغل ما، مثلا شغلای بدنی 13,000 بار در روز کار میکنه، شغل مثلا دفتری 3,000 بار، به طور متوسط 8,000 بار کار میکنه کمر ما، حرکت میکنه. این حرکت ها توسط دیسک انجام میشه. حالا دیسک چیه؟
پس آقای دکتر همه دیسک دارن؟
بله.
این اختلالات و بیماری های دیسک کمر هست.
اگه دیگه اون بیماریش معمولا میندازن میگن شما دیسک دارید.
بله.
ولی در واقع همه دیسک دارن. دیسک سالم دارن.
پس آقای دکتر کسی که میگه دیسک کمر دارم یا پزشکش بهش میگن که بهشون میگن که دیسک کمر داره، اختلالات و بیماری دیسک کمر، میشه بفرمایید که علائم بیماری دیسک کمر به چه صورته؟
ببینید علائم دیسک، اجازه بدید من یک مختصر راجع به بیماریش بگم بعد به علائمش
برسم. بفرمایید
بهتر شنوندگان متوجه بشن. ببینید دیسک پس شد یک ساختمانی است که بین مهرها قرار گرفته و این مثل یه چرخ ماشینه. چرخ ماشین یه لاستیک سفت داره که در بیرونه، یه لاستیک تو داره که باد میکنن توش. اون لاستیک بیرونیه مثل حلقه دیسکه، اون لاستیک باد میکنن مثل هسته دیسک.
بله.
حلقه دیسک 32 تا لایه داره. لاستیک ماشین هم اگه بازش کنیم چندین لایه سیم رو به هم بستن بعد روش لاستیک گرفتن.
بله.
تایر ماشین اینو بهش میگن دیسک. دیسک این شکلیه. خب حالا این دیسک در طول زندگی ما هی مرتب ترمیم میشه، مرتب فرسایش پیدا میکنه، ترمیم میشه، فرسایش پیدا میکنه، ترمیم میشه. یعنی همه افراد دیسکشون ترکای کوچیکی درشون به وجود میاد، ولی این قدرت شفا بخشی بدن اون رو التیام پیدا میکنه.
چقدر زیبا توضیح دادید آقای دکتر.
بله
چقدر زیبا توضیح دادید و قابل فهم.
در کسانی دچار بیماری دیسک میگیرن که میزان فرسایش و خراب شدن بر میزان ساخته شدن، التیام یافتن، ترمیم پیدا کردن پیشی میگه. شما میدید که بجز نسج عصبی بقیه نسجهای ما مرتب در حال فرسایش و ساخته شدن هستن. مثل یه ساختمانی که نوسازی میشه، دیوارش درست میکنه، یه جاش خراب میشه دوباره درستش میکنه. اینجوریه. در دیسک ما همین اتفاق میفته.
بسیار خوب. آقای دکتر ما فرصتمون چون کوتاهه، یعنی انقدر مطالب شما شیرینه که خیلی دوست داریم بشنویم و آموزش شما بهره ببریم.
در یکی از این حرکات میزان شکاف‌هایی که در حلقه دیسک به وجود میاد بیشتر میشه. اون وقت باعث بیماری دیسک میشه
و علائم بروز پیدا میکنه.
علائم بیماری دیسک به این شکله که مریض اولین چیزی که پیدا میکنه کمر درده. اگر دیسک یکم بیشتر بیرون بزنه این دفعه پادرد پیدا میکنه، در میاد دیگه طرف باسنش، بعد میره. هرچی دیسک بیشتر بیرون بزنه در مقدار بیشتری در داخل پا حرکت میکنه، در داخل اندام تحتانی. در دیسک هایی که میزنن بیرون، زیاد میزنن بیرون، درد ممکنه تا کف پا تا پاشنه پای آدم تیر بکشه.
یعنی آقای دکتر با اولین علائم، با دیدن اولین علائم افراد باید به پزشک مراجعه کنن؟ کمر درد و آیا تو چه مرحله‌ای باید باشه؟ به پادرد برسه؟ درد موقع خواب باشه؟
اول چون به هرچی بره پایین تر درد بره پایین تر، یعنی که دیسک بیشتر داره
خطرناک‌تره. پس همون با اولین دیدن اولین نشانه باید به پزشک مراجعه.
یکی شد کمر درد، یکی شد پادرد و یکی شد یزگز خواب رفتن پاها. و در موارد شدید گاهی فرد هیچ اون علائمی نداره، یهو دیسکش میزنه بیرون و تمام رشته‌های عصبی رو فشار میده. اینه بهش میگن سندروم دوم اصل، یعنی فرد میاد با بی اختیاری ادرار مدفوع و ضعیف شدن ماهیچه پاها، این دیگه اورژانسی، این باید ظرف 4 ساعت بره عمل بشه
بدون هیچ یعنی مسئله ای. یعنی ممکنه که فرد مثلا بلند کردن چیز سنگین یا هر دلیل دیگه، یعنی بدون دلیل این اتفاق میفته؟
نه بدون دلیل که اتفاق نمیفته.
به چه دلیل داره؟
دلیل این که اون دیسک به دلیلی گفتم که قدرت التیام بخشی عقب افتاده از قدرت فرسایش. مثلا ببینید دیسک به ستون مهرها به چند دلیل آسیب میبینه. یکی این که حرکت زیادی انجام بشه.
بله.
یعنی در واقع اینجوری میخوام بگم که پیشگیری از دیسک 80% دست ماها نیست، 80% ژنتیکی است. افراد استعداد این کارو دارن. 5% جامعه دچار دیسک میشن، یعنی توی مدرسه اگه 100 نفر باشن 5 تا از اینا در آینده دچار دیسک میشن.
بسیار خوب.
80% دست این افراد نیست، 20% موارد دست این افراد هست. اون 20% اینا هستن که مثلا کسی که سابقه خانوادگی دیسک کمر داره، خب باید شغلی رو انتخاب کنی که زیاد بهش فشار نیاد. اصولا دیسک یکی با حرکت زیاد، فشار زیاد به ستون مهره ها یا فشار نامنظم و بدون آمادگی آسیب میزنه. من یه مثال بر خدمت شما.
آقای دکتر، چون زمانمون کوتاهه، میخواییم به راه های پیشگیری و درمان هم اگر زمان بکشید بپردازیم. بفرمایید.
ببینید، یه خانم مثلا معلمه، این میره یک از این 12 تا یک بسته 12 تا مثلا آب معدنی میگیره، کارش نیست، آمادگی نداره، ورزش نکرده، همین میذاره تو صندوق عقب ماشینش، همون حرکت ناگهانی، و برای اینکه مثلا میخواد لباسش خراب نشه اینو به بدنش نزدیک نمیکنه، از بدنش دور میگیره، این میذاره تو صندوق اتومبیلش، همین باعث دیسک میشه. بنابراین برای پیشگیری از دیسک باید ما ورزش کنیم. بی حرکت بودن ستون مهره ها باعث میشه که دیسک ها درست کار نکنن. آخه بیماری دیسک فقط پاره شدن نیست، مقدمش این است که دیسک کم آب میشه.
خب برای این باید چه کاری کنن دوستان؟
دیسک یه موجود هیدرولیکه، یه بولورینگ زنده هیدرولیکه.
بله.
اولین چیز این است که جلو کم آبی دیسک رو بگیره. مثلا هیدراته کردن بدن، آب خوردن تدریجی، نه اینجوری که یه لیوان آب بخورن. مثلا جور آب خوردن مؤثره. ورزش کردن مهمترین عامل در هیدراته کردن دیسک است. چون دیسک وقتی هی حرکت کنه، دیسک مثل یه اسفنجه، هی آب جذب میکنه، آب از دست میده.
بله.
به خاطر همین قد افراد میبینید صبح اندازه بگیرید با عصر میبینید 2 سانت با هم فرق میکنه. سن افراد وقتی سنشون بالا میره دیسکشون آبشون از دست میده. افراد پیر مثلا میبینی که 174 سانت بوده مثلا زمان جوانیش، الان شده 172 سانت.
کوتاه میشه. بله.
پس بنابراین برای پیشگیری از دیسک باید دیسک هایدریت بشه. دیسک فرد باید ورزش کنه. ورزش کردن مثل مسواک زدنه، همونطور که شما مسواک میزنید که دندونای شما خراب نشه، باید حتما ورزش کنه که گردن و کمر شما خراب نشه، که متاسفانه افراد بسیار زیادی از جامعه این کار رو انجام نمیدن.
بسیار خوب.
آقای دکتر، روز به روز همه کار با ریموت و کنترل از راه دور شده، صد اصلا حرکت نمیکنه، کارها جوری شده که 8 ساعت فرد پشت یک میزی مینشین.
نکات بسیار آموزنده ای رو اشاره فرمودید آقای دکتر. لطفا در عرض 30 ثانیه بفرمایید که راه درمان چیست. بعضی افراد میگن که پزشکمون گفته مثلا برو ورزش کن. حالا مرحله
مجموعی از همه این هست. اگر دیسک فقط کم آب باشه، همین رو علامت میدن. اگر دیسک فقط کم آب باشه، مجموعش درمانش ورزش.
ماساژ و اینها چطور آقای دکتر؟
چی؟
ماساژ.
بله، ماساژ بسیار خوب هست، به شرطی که توسط فیزیوتراپ انجام بشه. توی پزشکی خیلی میگن من میتونم ماساژ بدم، من میتونم تبسون. حتما باید کل کارهایی که رو انسان انجام میشه توسط کسی که در رشته های پزشکی درس خونده و علاوه بر اون تو اون قسمت هم گواهی نامه اضافه گرفته.
آقای دکتر، پس جراحی آخرین راه درمانه؟
جراحی درمان دیسکایی است که دیگه زدن بیرون، دیسکایی تیر میکشن تو پا.
بسیار.
اون هست، اونم 6 هفته صبر میکنیم که قدرت التیام بخشی بدن اینو جا بزنه، اینو التیام بده.
بسیار متشکریم از شما.
اگه نده دیگه باید جراحی کنیم، و برای اینکه دو تا نسج همبند به هم میچسبن.
آقای دکتر ممنونیم. مثل کلاس درس بود این چند دقیقه که با شما بودیم. آقای دکتر قاسم اسحاقی، جراح و فوق تخصص دیسک و ستون فقرات. توانمند و پیروز بشید جناب دکتر. زنده باد.
عفونت ویروس کرونا میتونه باعث ورود پروتئین به ادرار بشه و به کلیه آسیب جدی بزنه. اگه به بیماری‌های کلیوی مبتلا هستید با من همراه بشید. اولین نکته اینه که باید زیاد آب بنوشید. رژیم غذایتون باید دارای مقدار کافی ویتامین C باشه. یادتون باشه اولویت با مصرف مرکبات و بعد از اون استفاده از مکمل هاست. شما باید رژیم غذایی سالم و غنی از پروبیوتیک و آنتی اکسیدان ها رو داشته باشید و در نهایت مثل همه دست هاتون رو خوب بشویید و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنید. رادیو تهران FM 94.
تهران ما سلامت. رادیو تهران رو میشنوید. 9:20 است. قرار شد که سوالات خودتون رو در زمینه مسائل و مشکلات معده برامون بفرستید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094. پیام های زیادی به دست من رسیده، منتظر هستیم پیامک های شما هم برسه و بعد گفتگوی آخر به این موضوع اختصاص داره. اما الان با جناب آقای مهندس محسن فرهادی، معاون
فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌خوایم گفتگو کنیم. آقای مهندس با احترام سلام میگم، محضرتون، صبحتون نیکو.
خواهش میکنم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز، به علاوه کسانی که صدای ما رو در تهران میشنون، حالا احتمالا یا ایران.
بله بله، ما بله. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم عزیزانی هستند که حتی از شهرستانهای دور و روستاهای کوچک و بزرگ صدای این برنامه رو میشنوند. خیلی افتخار میکنیم به وجود این عزیزان. جناب آقای مهندس، ما در برنامه ریزی که داشتیم و مدیریت خانم آصفی تهیه کننده برنامه مون قرار بود امروز با شما صحبت کنیم در رابطه با دورکاری ها و لغوش که اخباری رو میشنیدیم، اما خبری که در نیمه دوم دیروز منتشر شد و شنیدیم، به هر حال دیگه مطلع شدیم که قرار شد دورکاری ها لغو بشه در استان تهران، اون هم از امروز. میخوایم از جزئیات بیشترش بشنویم از زبان شما آقای مهندس فرهادی.
بله بله، نکته که فرمودید فکر میکنم پاسخش دو تا مطلبه. یکیش تصمیم گیری مقامات استانداری تهرانه.
بله.
که احتمالاً این موردی که شما فرمودید در واقع تصمیم استانداریه، ولی نکته بعدش که یک جواب فکر میکنم کلی تر شاید باشه، مصوبات ستاد ملی با اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها که به زودی آغاز میشه، که البته قرار هست که از 1-8 اگر آمادگی هاش انجام بشه در سطح کشور اون اجرایی بشه، برای بخش کارکنان دولت، نهادهای مردمی و شرکت‌های خصوصی الزام، البته الزام به معنای اجبار نها، این نکته در واقع گفته شده که اگر کارکنان، اگر که نه، اگر که میخواد بیان سر کار، ضمن لغو دورکاری‌ها اونا باید کارت واکسیناسیون داشته باشن.
یعنی آقای مهندس، لغو دورکاری ها قبل از مدیریت هوشمند قرنطینه انجام شده؟ چون ما اینو شنیده بودیم مدیریت هوشمند قرنطینه قراره که داشته باشیم در سطح شهر.
این تصمیم فکر میکنم تصمیم خاص خود استانداری تهرانه، که من حالا البته خیلی با جزئیاتش الان نمیدونم به چه علت این کار رو انجام دادن، ولی به هر حال
این دو نهاد با هم در راست همراستا نیستن، در یک راستا تصمیم انجام
همراستا نیستن، نه رابطه طولی دارن دیگه. ستاد ملی مصوباتش لازم الاجراست برای کل کشور و بله. کل استانداری ها. استان ها هم خودشون یک سری در واقع اختیاراتی دارن، مثل جابجایی ساعت ها، مثلا تعطیل اعلام کردن یه روز خاص. احتمالاً استانداری تهران و احتمالاً استاندار محترم از این اختیار استفاده کرده.
آقای مهندس، یعنی الان دورکاری ها لغو شده، مدارس قرار بازگشایی بشه، از امروز انجام
بله.
میشه؟
نه نه، از امروز اینایی که فرمودید اجرا نمیشه، اینا چون نیاز داره به زیرساخت لغو کامل دورکاری ها تو کشور،
بله.
افزایش پوشش واکسیناسیونه و کارکنان دولت موظف هستن که کارت واکسن داشته باشن. در غیر این صورت میتونن واکسن نزنن، یعنی اجباری بر واکسن زدن نیست، ولی حتما باید هر 72 ساعت یک بار پی سی آر آزمایشگاهی بدن.
فقط کارمندان دولت؟
نه دیگه، دولت، نهادهای مردمی مثل شهرداری ها و حتی شرکت های خصوصی. البته الزامات و اجبار هر کدوم متفاوته.
بله.
مثلا کارکنان دولت از طریق هیئت تخلفات خودشون در واقع رسیدگی میکنن، نهادهای مردمی دوائر خودشون، بخش خصوصی هم که بالاخره بخش خصوصیه دیگه، میتونه توبیخ کنه، میتونه تقریبا اختیارش شاید بیش از اون دو بخش دیگه است. قسمت بعدی هم که فرمودید مدارس، مدارس هم در واقع منوط به انجام واکسیناسیون کامل معلمین که تقریبا فکر میکنم بالای 80% الان انجام شده تو سطح کشور و رفته رفته و افزایش پوشش واکسیناسیون دانش آموزان. البته همه این نکاتی که من خدمتتون عرض کردم با رعایت پروتکل های بهداشتی، یعنی که ماسک، تهویه، از همه مهمتر فعلا فاصله گذاری اجتماعی.
بله.
یعنی اگر تو مدرسه هم اگر قرار ما حضوری شرکت کنیم، تو کلاس باید فاصله اجتماعی داشته باشیم.
بسیار خوب. جناب مهندس فرهادی، پس الان دورکاری ها در استان تهران لغو نشده طبق فرمودشون؟
اگر استانداری تهران اعلام کرده قطعا لغو شده.
من خواستم بگم که با اختیارات استاندار انجام شده این کار.
بله.
که چون من با جزئیاتش متاسفانه اطلاع ندارم، چون به من نگفتن، اگه میگفتن با استانداری هم یه تماسی میگرفتم ببینم علتش چیه، ولی احتمالاً از اختیارات خودشون استفاده کردن برای جابجایی ساعت کارها و دورکارها و غیره.
بسیار خوب. آقای مهندس فرهادی، سال بعدیمون این هست، بازگشایی مدارس به چه صورت خواهد بود؟ گاهی میشنویم که مثلا بعضی مدارس قراره که 300 تا دانش آموز یا زیر 300 تا دانش آموز رو بپذیرن، یا گفته میشه که نیمی از دانش آموزان حضوری قراره باشن، نیمی ها آنلاین و یا غیر حضوری، یا اینکه مثلا بعضی درس ها قرار حضوری باشه، بعضی کلاس ها غیر حضوری. میشه در رابطه با جزئیات این مسئله هم بفرمایید؟
بله بله. ببینید اگر عددش اشتباه نکنم، ما چیزی حدود 134 هزار مدرسه در کل کشور داریم.
بله.
از این 134 هزار مدرسه یک تعدادی از مدارس، مدارس عشایری هستن، یه تعدادی مدارس چند پایه روستایی هستن. در برخی از روستاها یه مدرسه کلن کل دانش آموزاش 9 نفرن، 10 نفرن، 20 نفرن. اینا حتی دوره قبل که بحث مدیریت هوشمند محدودیت هم نبود، اینا در واقع چون به دلیل حالا عدم امکان تلفن‌های هوشمند و مسائل اینترنتی و غیره، اغلبشون حضوری بودن، چون بالاخره امکان فاصله گذاری هم براشون وجود داشت. اینا در حال حاضر بنابر اعلام خود وزارت آموزش و پرورش به شکل حضوری دارن برگزار میکنن. میمونه اهل باقیشون که تعداد بیشتری هستن، خصوصا در شهرها و خصوصا در کلان شهرهای مثل تهران. خب طبیعتا همونطور که من یه تو پرانتز یه نکته خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، اینه که به هر حال ما باید فاصله اجتماعی 1.5 تا 2 متر رو در همه حال فعلا حفظ کنیم با حفظ تهویه مناسب در کلاس ها. ما یه تعدادی از کلاس های مدارسمون، خصوصا مدارس شلوغ، مشکل تهویه دارن، پس اینا نمیتونن حضوری 100% اجرا بکنن. باید تلفیقی از حضوری، همونطور که فرمودید الکترونیک مجازی،
بله،
کارگاهی و آزمایشگاهی باشه.
بله.
که خب طبیعتا تلفیق این دوتا رو خود مدرسه میتونه انجام بده، ولی در هر صورت ما هیچ کلاس شلوغی مثل قدیم قبل در واقع کرونا، کلاس های 30 نفره، 20 نفره، 40 نفره نخواهیم داشت. برنامه ریزیش بسیار کار سختیه، ولی جلساتی ما داشتیم با وزارت آموزش و پرورش، این کلیات به تصویب رسیده، عملا در یک پروتکلی هم اعلام شده بهشون تحت عنوان، اگر اشتباه نکنم، پروتکل بهداشتی 07 که توی اون نکات اصلی و کلیدی نوشته شده.
بله.
در هر صورت ما در واقع اصلا رو واکسیناسیون دانش آموزا حساب نمی کنیم. حساب یعنی که میگیم باید انجام بشه، ولی اون شرط بازگشایی نیست.
آقای مهندس،
رعایت پروتکل هاست که شرط بازگشایی.
این سوالات رو بسیار عالی، از شما به این دلیل می‌پرسیم که شما معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی هستید. دکتر مرندی گفته بودن تا زمانی که 80% جامعه واکسینه نشده، بازگشایی ها منطقی نیست. خیلی از افرادم که خب 2 مرحله واکسن رو زدن و 2-3 ماه گذشته، خب خودتون هم میدونید پایداری تاثیر واکسن ها به گفته محققین بعد از چند ماه کاهش پیدا میکنه و باید برن رو دوز سوم. آیا با توجه به همه این مسائل این بازگشایی ها منطقی است از نظر جناب علی؟
ببینید، من ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر مرندی و نکاتی هم که شما خودتون فرمودید، برای همینه که خیلی تاکید میکنم که ما رو واکسیناسیون در واقع باید با پرشتاب پیش بریم. پوششار حتی بعضی ها میگن کمتر از 80، بعضی الان با سوشایی که و حوادثی که تو کشورهای اروپایی امریکایی رخ داده حتی بالای 85 هم میدونن. پس ما باید، این چون واکسن کرونا بالاخره یک پدیده جدیدیه و این جهشاش هم همینطور، طبیعتا مثل واکسن مثلا BCG سرخک و اینا نبوده که اینقدر ایمنی 100% میداد یا بالای 90% میداد.
بله.
خب ایمنی پایین تره، همونطور که اشاره فرمودید امکان ابتلا وجود داره. فقط تاکید بر واکسیناسیون به دلیل کاهش شدید فوتی ها میخواهد بود و کاهش شدید در واقع بستری های بیمارستانی.
آقای مهندس فرهادی، دوز سوم برای افراد غیر کادر